سلام و خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی منابعی که برامون فرستادید. وقتی این سرفصل‌ها رو کنار هم می‌ذاشتم، یه کلمه همش تو ذهنم تکرار می‌شد. شتاب. انگار همه چیز داره با یه سرعت غیرعادی حرکت می‌کنه.
دقیقاً، یه جور حس نزدیک شدن به یه نقطه عطف وجود داره، نه؟
کاملاً. و مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم این شتاب تو دنیای بازی، سخت افزار و حتی بیولوژی انسان دقیقاً چه معنایی برای شما داره.
قرار از چیزای خیلی جالبی حرف بزنیم.
آره، از یه بازی که حافظه کنسولتون رو کامل میبلعه تا مغزهایی که مستقیم به بازی وصل میشن
و گوشیهایی که به شکل غیر ممکنی نازک میشن و جنگ جدید پلتفرم ها با هوش مصنوعی. خیلی خوب، بیایم با جای شروع کنیم که این شتاب از همه جا ملموس تره. دنیای بازی‌های ویدئویی. با یه عدد شروع می‌کنیم که واقعاً آدمو به فکر فرو می‌بره. 350 گیگابایت. 350 گیگابایت.
بله، این حجم شایع شده برای بازی GTA V هستش. برای اینکه مقایسه کنیم، GTA 5 حدود 100 گیگابایت بود.
حتی وارزون که خودش به حجم بودن معروفه، حدود 200 گیگابایته.
دقیقاً. یعنی این بازی به تنهایی تقریباً دو برابر یه بازی غول‌پیکر دیگه حجم داره. خب سوال اینه که این همه فضا صرف چی شده؟ فقط نقشه رو بزرگتر کردن؟
نه، اینجاست که ماجرا یکم پیچیده تر میشه. این حجم فقط برای بزرگتر کردن نقشه نیست، برای عمیق‌تر کردن جزئیاته.
یعنی چی؟
ببینید، دو دلیل فنی اصلی وجود داره. اول، استفاده از تکچرهای 8K غیر فشرده.
که یعنی؟
یعنی هر ترک روی آسفالت، هر منفذ روی پوست کاراکترها با جزئیات دیوانوار و واقعی طراحی شده. اونا با تکنیک فوتوگرامتری، یعنی عکس برداری از دنیای واقعی، این جزئیات رو مستقیم وارد بازی کردن.
سب کن، پس این حجم عظیم فقط برای اینه که بازی واقعی تر به نظر برسه؟ یعنی واقعا به این سطح از جزئیات نیاز داریم؟ یه جورایی توسعه دهنده ها تو بهینه سازی تنبل نشدن؟
سوال خوبیه. میشه گفت این یه تصمیم هنریه که پیامدهای فنی خیلی سنگینی داره. اونا میخوان مرز بین سینما و بازی رو کاملا از بین ببرن.
آها، و این ما رو به دلیل دوم میرسونه. صدای بدون افت کیفیت یا لاسلس، یعنی صدای استودیویی.
دقیقاً. منابع میگن بازی بیشتر از 100,000 خط دیالوگ و صدها ایستگاه رادیویی با کیفیت استودیویی داره، یعنی هیچ فشرده سازی در کار نیست. این تقاضا برای واقع‌گرایی مطلق داره سخت افزارها رو به زارو در میاره
و این مستقیما روی جیب و اعصاب شما به عنوان کاربر تاثیر میذاره. من همین الانم هر بار آپدیت جدید کال آف دیوتی میاد باید رو کنسولم تتریس حافظه بازی کنم.
دقیقاً.
حالا فرض کنید کنسول ایکس باکس سریس اس دارید که فقط 364 گیگابایت فضای قابل استفاده داره.
یعنی برای نصب یه بازی باید کل کنسول رو پاک کنی.
دقیقاً. مثل اینه که برای خریدن یه دست مبل جدید مجبورشی کل خونت رو بفروشی.
و این یه اثر دومینویی ایجاد میکنه. منابع پیش بینی میکنن که قیمت حافظه های SSD اکسترنال شرکت های سیگیت و وسترن دیجیپال به زودی یه جهش ناگهانی خواهد داشت.
چرا؟
چون میلیون ها نفر همزمان به این نتیجه میرسن که به فضای بیشتری نیاز دارن. یه بازی به تنهایی داره بازار جهانی حافظه رو به هم میریزه.
پس اگه قصد ارتقا دارید، شاید الان بهترین زمان باشه قبل از اینکه موج تقاضای GTA 6 بازار رو ببلعه.
دقیقاً.
خب در حالی که کاربران ایکس باکس دارن برای حافظه نقشه میکشن، به نظر میاد سونی داره توی مسیر دیگه شتاب میگیره.
آره، جف کراب خبرنگار معروف ادعا کرده که سونی اواخر ژانویه، یعنی همین روزا، رویداد استیت آف پلی رو برگزار میکنه.
و این رویدادها معمولاً جایی هستن که سونی برنامه بزرگش رو اعلام میکنه.
معمولاً ساکتن تا اینکه با یه رویداد بزرگ همه رو غافلگیر کنن.
بله، و شایعات این دفعه خیلی داغن. انتظار میره تریلر نهایی گیم پلی دث استرندینگ 2 و تاریخ عرضش مشخص بشه.
و حتی هیجان انگیزتر، شایعه‌ای عرضه ناگهانی سایلنت هیل 2 ریمیک.
یعنی همون لحظه بازی در دسترس قرار بگیره. یه استراتژی خیلی جسورانه است.
اما اگه یه قدم به عقب برگردیم، نکته اصلی ماجرا میتونه یه چیز دیگه باشه.
چی؟ معرفی یه سخت افزار جدید، PS5 Pro با طراحی سلیم. آها.
و نکته اینجاست که این فقط یه افزایش قدرت ساده نیست. این پاسخ استراتژیک سونی به همون مشکلیه که در مورد GTA V صحبت کردیم. اونا میدونن بازی‌ها دارن سنگین تر میشن و کنسول‌های فعلی به مرز تواناییشون رسیدن. معرفی یه مدل پرو با طراحی کوچیک‌تر و خنک کننده بهتر، یعنی سونی داره خودش رو برای موج بعدی بازی‌های فوق سنگین آماده میکنه.
پس از یه طرف سخت افزار فیزیکی ما داره به مرزهاش میرسه. ولی چی میشه اگه قدم بعدی بزرگتر کردن هارد دیسکا نباشه؟
بلکه حذف کامل سخت افزار واسط باشه.
دقیقاً، و این ما رو به خبری میرسونه که واقعاً ذهن رو منفجر میکنه. بیشتر شبیه داستانای علمی تخیلیه.
بله، اینجا وارد یه قلمروی کاملا جدید میشیم.
ایلان ماسک ویدئویی از الکس، دومین بیمار انسانی دریافت کننده تراشه نورال لینک منتشر کرده که داره الدن رینگ بازی میکنه و نکته اینجاست، فقط با قدرت ذهنش. خب این سوال پیش میاد که اصلا چطور ممکنه؟ الکس دچار فلج کامل چهار اندامه، یعنی هیچ کنترلی روی دست و پاش نداره.
ببینید، مکانیزمش هم ساده است و هم فوق‌العاده پیچیده. تراشه‌ای که تو کورتکس حرکتی مغزش کاشته شده، سیگنال‌های عصبی مربوط به قصد حرکت انگشت رو می‌خونه.
قصد حرکت؟
آره، یعنی حتی قبل از اینکه سیگنال عصبی بخواد به دستش برسه و شکست بخوره، تراشه اون رو رهگیری میکنه و به صورت بی سیم به سیگنال بلوتوث یک کنترلر بازی تبدیل میکنه.
صبر کن، پس چیزی که الکس در مورد تأخیر صفر میگه واقعیت داره؟ اون ادعا میکنه سرعت واکنشش تو بازی حتی از قبل از معلولیتش هم بیشتر شده.
دقیقاً.
یعنی سیگنال از مغز اون به بازی سریعتر میرسه تا به دستهای خودش. این یه میانبر بیولوژیکیه.
بله، چون مسیر طولانی عصب دست و انقباض عضله حذف شده. یه ارتباط مستقیم بین قصد و عمل دیجیتاله.
عجب.
و نکته دوم که اهمیت این دستاورد رو نشون میده، انتخاب بازی الدن رینگ هستش.
یه بازی فوق‌العاده سخت.
دقیقاً. این بازی به زمانبندی دقیق در حد میلی ثانیه برای جاخالی دادن و حمله نیاز داره. موفقیت الکس تو این بازی نشون دهنده دقت باور نکردنی این تراشه است.
پس تراشه فقط قصد حرکت رو نمیفهمه، بلکه میتونه اون رو با دقت یه گیمر حرفه‌ای اجرا کنه.
دقیقاً.
ایلان ماسک هم به شوخی گفته که در آینده گیمرهای حرفه‌ای برای برنده شدن داوطلب کاشت تراشه میشن. اینجاست که ماجرا یکم ترسناک میشه، نه؟
بله، و این ما رو به یه فکر عمیق‌تر میرسونه. این تکنولوژی داره از حوزه درمان وارد حوزه بهبود یا انهانسمنت توانایی انسانی میشه.
و اینجاست که سوالای اخلاقی جدی مطرح میشه. مرز بین انسان و ماشین کجاست؟ آیا در آینده مسابقات ای‌اسپورتس به دو دسته تقسیم میشن؟ انسانهای عادی و انسانهای بهبودیافته با تراشه؟ این دیگه فقط یک گجت نیست، داره تعریف انسان بودن رو به چالش میکشه. این شتاب فقط تو دنیای مجازی و بیولوژی نیست، بلکه تو جیبهای ما هم با دو فلسفه کاملا متضاد داره اتفاق میفته.
بله، دنیای موبایل.
از یه طرف اپل داره شتاب میگیره تا به نازکی مطلق برسه.
آره، طبق نقشه های لو رفته از کارخونه فاکسکان، اپل روی مدلی به نام آیفون 17 ایر کار میکنه که فقط 5 میلیمتر ضخامت خواهد داشت.
فقط 5 میلیمتر؟
بله، و قرار سپتامبر 2026 جایگزین مدل پلاس بشه. برای مقایسه این از اکثر مدادها نازکتره.
بسیار خوب، 5 میلیمتر به نظر چشمگیر میاد، اما به چه قیمتی؟ حتما فداکاری های بزرگی برای رسیدن به این ضخامت انجام شده. اصلا کسی واقعا به تلفنی تا این حد نازک نیاز داره؟
این دقیقا همون نکته استراتژیکه. این یه شاهکار مهندسیه که با سه تغییر بزرگ ممکن شده. اول، حذف کامل درگاه سیمکارت فیزیکی تو تمام دنیا و جایگزینیش با ای‌سیم.
که یه حرکت جسورانه است.
دقیقاً. دوم، استفاده از تکنولوژی جدید باتری‌های آنده سیلیکونی که تو حجم کمتر انرژی بیشتری ذخیره می‌کنن. و سوم، استفاده از ورقه‌های گرافن به عنوان سیستم خنک کننده برای چیپ قدرتمند A20.
چون تو اون بدنه فشرده گرمای مشکل بزرگه.
بله، پس این نشون میده که اپل یه دستبندی جدید برای کاربرای ایجاد میکنه که استایل و طراحی رو به عملکرد حرفه‌ای‌تر ترجیح میدن.
یه حرکت برای بازار لوکس.
دقیقاً، جایی که ظاهر به اندازه باطن و شاید حتی بیشتر اهمیت داره.
جالبه، در حالی که اپل به سمت فرم شتاب گرفته، سامسونگ دقیقاً برعکس عمل کرده و به سمت ماندگاری شتاب گرفته.
بله، این یه تغییر جهت کامل تو صنعت موبایله. سامسونگ تایید کرده که خانواده گلکسی S26 تا 7 سال آپدیت کامل سیستم عامل اندروید و پچای امنیتی رو دریافت می‌کنند.
که این به خودی خود خبر بزرگیه.
آره، اما بخش انقلابی ماجرا این نیست.
پس چیه؟
تضمین تأمین قطعات یدکی برای همین مدت.
صبر کن. چی؟
یعنی شما تو سال 2033 هم میتونید باتری یا نمایشگر S26 اولترای خودتون رو با یه قطعه نو و اصلی تعویض کنید. این یه تغییر کامل تو مدل کسب و کاره.
وای، این موضوع ارزش فروش مجدد یا ریسیل ولیو این گوشی ها رو به شدت بالا میبره.
دقیقاً.
یعنی تو سال 2030 من میتونم یه S26 دست دوم بخرم، یه باتری نو توش بندازم و یه گوشی تقریباً کامل داشته باشم. این کل بازار دست دوم رو تغییر میده.
کاملاً. این گوشی رو از یه کالای مصرفی که سریع بی ارزش میشه به یه سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل میکنه.
یه حمله مستقیم به مدل کسب و کار اپل. بله، سامسونگ با صدای بلند میگه گوشی ما رو بخر و برای یه دهه نگه دار. این یه بیانیه قدرتمند در مورد پایداریه و در نهایت این شتاب به میدان نبرد نهایی رسیده. توجه شما و اینجا سلاح جدید هوش مصنوعیه.
بله، یوتیوب قابلیت جدیدی به نام دریم سکرین رو برای بخش شورتس و آ کرده.
که یه پاسخ مستقیم به تیک تاک و اینستاگرامه، درسته؟
بله، اما یوتیوب اون رو یه قدم خیلی بزرگ به جلو برده.
نحوه کارش به طرز ترسناکی ساده و قدرتمنده. یعنی من به عنوان یه تولید کننده محتوا دیگه نیازی به پرده سبز یا جلوهای ویژه پیچیده ندارم.
اصلا میتونم فقط تایپ کنم. من در حال رانندگی در مریخ با یک ماشین پرنده هستم و تمام؟ بله، هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند تو چند ثانیه یه ویدیو پس زمینه متحرک و واقع‌گرایانه براتون میسازه.
عجب.
و اگه این رو تو تصویر بزرگتر ببینیم متوجه میشیم که جنگ پلتفرم‌ها دیگه فقط سر الگوریتم نمایش محتوا نیست.
جنگ جدید سر چیه؟
سر اینه که کی ابزارهای تولید محتوای قدرتمندتری رو به رایگان در اختیار میلیاردها کاربر قرار میده.
پس دارن جلهای ویژه هالیوودی رو دموکراتیزه میکنن.
دقیقاً. یوتیوب با این کار موانع تولید محتوای با کیفیت رو از بین برده و زمین بازی رو برای همه برابر کرده. این شتاب تو تولید محتوا حجم ویدیوهای خلاقانه رو به صورت نمایی افزایش میده.
خب بیاین همه اینا رو جمع‌بندی کنیم. ما بازی‌هایی داریم که از کنسول‌ها بزرگتر میشن.
مغزهایی که مستقیماً بازی‌ها رو کنترل می‌کنن.
گوشی‌هایی که به شکل غیرممکنی نازک میشن در حالی که رقباشون قول ماندگاری یک دهه‌ای میدن.
و هوش مصنوعی که در چند ثانیه دنیای جدیدی برای ویدیوهای ما خلق می‌کنه. نقطه مشترک تمام این اخبار همون کلمه‌ای که اول گفتم. شتاب.
دقیقاً، همه چیز در حال شدیدتر شدنه. حجم داده‌ها، ارتباط مستقیم مغز و کامپیوتر و نبرد بی‌رحمانه پلتفرم‌ها. به نظر میاد تکنولوژی از یه روند رشد خطی خارج شده و وارد یه فاز رشد نمایی شده.
انگار توی بزرگراه بودیم و ناگهان همه محدودیت‌های سرعت برداشته شده.
بله، دقیقاً همین حس رو داره.
و میخوایم شما را با این فکر نهایی تنها بذاریم. این منابع دو چشم‌انداز خیلی متفاوت از آینده نزدیک رو به ما نشون میدن که هر دو محصول همین شتاب هستن.
دو مسیر کاملا متفاوت.
حالا از خودتون بپرسین کدوم یک برای شما نگران کننده تره؟ مشکل ملموس فوری این که مجبور بشید کل حافظه کنسولتون رو برای نصب فقط یه بازی پاک کنید، یا ایده انتزاعی و بزرگتر این که افراد برای به دست آوردن برتری رقابتی داوطلبانه تو مغزشون تراشه بکارن؟